و مهمان گرامیتون. بنده هم سلام خدا قوت دارم همه عزیزان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. روز دانشجو رو بهتون تبریک میگم. آقای درودی، اگر بخوایم مهمترین مطالبه شما و دانشجویان رو امروز دستبندی بکنیم و نگاهی بکنیم به اون چه که جنبش دانشجویی داره اون رو دنبال میکنه، مبارزه بی ملاحظه با فساد اشرافی‌گری، واقعا فقط در این دو موضوع خلاصه میشه. علتها رو عموما بیان میکنن. آیا شما به عنوان کسی که این دغدغه رو داره و دوستان متعدد شما، راه حل های عملی، متناسب، کارآمد، اجرایی و شدنی، به عبارت ساده تر شدنی دارید؟ اون رو بیان کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما بزرگترین درخواستمون و مطالبهمون از همه قوا این هستش که باید به عنوان محور شفافیت خودشون رو نشون بدن. چیزی که حلقه مفقوده ما در قوای ما هست، شفافیت هست. شما میبینید قوه قضاییه میتونه به عنوان محور شفافیت وارد عمل بشه، چون این قوه دسترسی کاملی داره به همه مسائل و اگر بتونه یک سازوکار و یک بستری رو فراهم بکنه که به عنوان محور شفافیت مطرح بشه، ما فکر میکنم خیلی از مشکلات کشور و فسادها جلوش گرفته میشه.
چطور یه همچین چیزی رو مطالبه میکنید از قوه قضاییه، در حالی که بخش عمده از آنچه که اشاره میکنید در قوه مجریه بر اساس قانون وجود داره، مثلا شفافیت حقوقهای دریافتی، مثلا شفافیت نظام مالیاتی، مثلا شفافیت دادوستد در ارکان مختلف، مثلا شفافیت در ثبت سفارش گمرک ها. ببینید
بله درست خواهد، من نکته بعدیم همین بود که قوای مجریه و قوای مقننه هم بعد این شفافیت رو در بدنه خودشون پیاده بکنن و به مردم گزارش بدن. اما این که ما ذیل نکتمون به قوای قضاییه اشاره میکنیم، شاید دلیل بر این باشه که ناامید هستیم از دولت تدبیر امید که این کار رو انجام بده، چون به هر حال 6 سال هست که این دولت در سر کار هست و ما گزارش شفافی ندیدیم از این دولت. و برای همین حالا جناب رئیسی که اومدن در قوه قضاییه یک سیر تحولی رو در پیش گرفتن که انشالله بتونن این شفافیت رو انجام بدن. یا شما میبینید ما مطالباتی داشتیم از نمایندگان مجلس به عنوان اینکه آقا حداقل رأی خودتون رو شفاف کنید یا دارایی های خودتون رو قبل از به کرسی نشستن و بعد از به کرسی نشستن شفاف کنید که مردم ما بتونن. و من فکر میکنم این حق مردم هست که بدونن خدمتگزارانشون قبل از کرسی و بعد از کرسی چه دارایی هایی داشتن خودشون و فرزندانشون. اما میبینید که با تمام مطالبه گری هایی که جنبش دانشجویی از دو قوه مجریه و مقننه انجام میده، ما این رو در عمل شاهد نیستیم و امیدمون به قوه قضایی است. این اصلی ترین مطالبه ما هست برای شفافیت و برای پیشگیری از فساد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای درودی. شب خوب براتون آرزو میکنم، باتون خداحافظی میکنم، چون دوستان دیگری رو میخوام باشون صحبت بکنم. اونجایی که شنوندگان ما دارن میشنون و روی سامانه پیام کوتاه ما هم دارید اظهار نظر میکنید، 30,036,37 دغدغه دانشجویان هست و میدونید که جنبش دانشجویی در سراسر کشور از آنچه که به عنوان خواست ملی و افکار عمومی داره صحبت میکنه و به عنوان مطالبه های اصلی انقلاب، امشب هم آزادانه دارید دیدگاه اونها رو میشنوید، نقدی از هر سه تا قوه و امیدوارم که آنچه که بیان میشه بتوانه به خوبی هم دنبال بشه. برگردم به شما آقای توانای راد. اونطور که الان آقای درودی دارن مطرح میکنن، این شفافیت فقط در همین مفهوم کلی خودش میتونه بگنجه. شما چه دیدگاهی دارید؟
نه ببینید، این شفافیت که مطرح میشه، ما خیلی روی این بحث کردیم، در واقع هم مسئولین کشور به جاهایی رسیده، یه سری گیرای قانون داره، من از اینا عبور میکنم، میخوام راهکار رو مطرح بکنم. درست. چیزی که سوال شماست، ببینید مثال میزنم، ما تو بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گردش مالیش هر سال طبق اعلام نهادهای رسمی حدود 25 میلیارد دلاره، گردش مالی یعنی هم خرید هم فروش همه چی دیگه، 25 میلیارد دلار با دلار آقای سوپرمن آقای دکتر جهانگیری چقدر میشه؟ میشه حدود 100,000 میلیارد تومان. 100 هزار میلیارد تومان میشه تقریبا به اندازه بودجه نفتی یک سال کشور. یعنی ما میتونیم جلوی قاچاقو بگیریم، قانون رو اجرا بکنیم و در این حال شیر نفتو ببندیم، اون چیزی که سال هاست در واقع ما آرزوش رو داریم. خب چه اتفاقی میفته که این قانون اجرا نمیشه؟ آها بیام بگم تو قانون چی میگه. توی قانون میگه که یک سری سامانه تعیین بکنیم، کالا از محلی که به فروش میرسه از کشور خارجی یا از جایی که تولید میشه تا جایی که به دست مصرف کننده میرسه کاملا رصد بشه، با شناسه، با کد، حساب کتاب بشه، مشخص بشه کالا کجای مالیاتشو داده نداده و اینها. خب یعنی میشه در واقع شفافیت رو به شکل سامانه در آورد. ببینید دو جنس شفافیت حالا داریم ما. یک شفافیت برای نهادهای نظارتی که متاسفانه الان خیلی جا وجود نداره، نهادهای در واقع امنیتی و نظارتی. دو شفافیت برای مردم. یه بخشیش باید برای نهادهای نظارتی شفاف بشه، لزومی نداره برای مردم شفاف بشه، بخاطر اینکه هیچیه، دیتای خامه به درد نخوریه که مردم استفاده نمیتونن بکنن. ولی از اون طرف فرض بکنید اموال مسئولین یا دارایی های مسئولین از قبل این که مسئول بشن و زمانی که مسئولیتشون تحویل بدن، این باید برای مردم شفاف باشه که آقا من موقعی که رئیس جمهور شدم با زمانی که از ریاست جمهوری رفتم چه مقدار تفاوت مالی در زندگی من ایجاد شده. مردم بدونن اون وقت مشخص میشه که کجا مال به در واقع حق اومده توی زندگی من، کجا به ناحق اومده. مردم میتونن یقه منو بگیرن و بعد یقه جریان سیاسی مطلوب منو بگیرن و تو انتخابات بتونن حضور واقعی مردم سالارانه داشته باشن. الان مشکل مردم ما، این که میگم مشکل از مردم نیست، مردم نمیدونن. آقا مناظره میشه این کاندیدا علیه اون کاندیدا، چپ علیه راست، راست علیه چپ، آقای دکتر فلانی علیه آقای دکتر فلانی، حرف هایی میزنن، مردم از کجا بدونن کدوم راست میگن.
درست. خب من یه نکته هم بگم پیش از اینکه ارتباط تلفنی بعدی رو بگیرم، اسامی اگر مطرح میشه من خواهشم دیگه اولا که تا اونجا که ممکنه واقعا اسم نبریم از شخصی یا شخصیتی. نکته دوم اینه که اگر که حالا اسمی برده شده این حق برای دوستان هست برای اینکه بخوان پاسخ بدن. برم سراغ آقای یادگاری، دانیال یادگاری، دبیر محترم جنبش عدالت‌های دانشجویی. سلام، شب بخیر، روز دانشجو مبارک.
سلام علیکم، خسته نباشید، امیدوارم که عالم خوبانی عالم خوب باشه در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. آقای یادگاری، شما فکر میکنید که مهمترین مطالبه دانشجویان در شرایط فعلی امروز کشور چی هست و شما فکر میکنید که راه حل‌ها برای پاسخ به آنچه که به عنوان مطالبه به حق دانشجویان مطرح میشه از چه مواردی تشکیل میشه؟
مهمترین مسئله در حوزه مبارزه با فساد اینه که باید فساد رو از محترمین شروع کنیم در فضای انقلاب اسلامی. مقابله با فساد باید با دانه درشت ها باشه، به صورتی که اگر مبارزه با فساد در دانه درشت ها اتفاق نیفته یقینا بستر فساد در آینده اتفاق میفته. در همین موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خب ما میبینیم که یک قانونی 6 سال است که تصویب شده اما این قانون اجرا نمیشه. خب باید مشخص بشه که چه کسانی جلوی اجرای این قانون رو گرفتن، یا باید دولت همراهی کنه جهت اجرای قانون مبارزه با قاچاق، یا وقتی همراهی نمی کند برای ما دانشجو این تحلیل می شود که دولت دارد همراهی می کند با قاچاقچیان. نکته حائز اهمیت در فضای مدیریتی اقتصادی در این مسئله است که هر جایی که مدیریت اقتصادی در بستر شفافیت نباشد مطمئنه سبب فساد میشه. هرچند که در وضعیت حال حاضر مخصوصا در حوزه قوه مجریه فساد اقتصادی نشأت گرفته از برخی از فسادهای سیاسی است که اتفاق افتاده بوده در گذشته.
خب آنچه که الان ما در صحبت با دوستان مختلف داریم هر کدوم راه حل هایی رو میگن، برای اونچه که فکر میکنید به عنوان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی میتوانه به عنوان نسخه کارآمد از
خیلی صداتون بد میاد، اصلا من سوالتون متوجه
نشدم. الان صدای من میشنوی؟
بله بفرمایید.
عرض کردم اونچه که در صحبت مجموعه دوستانم هست، اونچه که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی امروز میتونه بگه برای دردهای موجود جامعه ایران راه حل داره، اون راه حل‌ها رو فکر می‌کنید کدومش قابل اجراست و دستگاه اجرایی امتناع می‌کنه ازش برای پیاده کردن یا اجرا کردن؟
اینو باید به طور مشخص بیان کنیم که ساختارهای حال حاضر کشور بستر اصلاح نقایص فعلی مدیریت اقتصادی رو دارد. یعنی ما با ساختارهای مواجه هستیم که امکان اصلاح نقایص موجود رو دارد. مهمترین مسئله ای که باید در مورد بحث رفع برخی از نقایص موجود صحبت کنیم این است که مسئولین بستر تصمیم گیری های خودشون رو با سفره مردم و معیشت مردم همراه بدونن. گاهن تصمیم گیری هایی در فضای قوه مجریه دارد اتفاق می افتد که بستر جمهوریتی اون بسیار زیاد دچار مغایرت داره با اصل موضوع تصمیم گیری شده. راه حل دوم مطمئنا مسئله شفافیته. شفافیت یعنی باید در همه بسترهای مدیریتی اقتصادی در کشور شفافیت لازم صورت بگیرد، چه در نهادهای انتخابی چه در نهادهای انتصابی. اگر شفافیت گم شده حال حاضر کشور هست در موضوعات مختلف مدیریت اقتصادی اتفاق میفتد، مطمئنا در مقابل با فساد متناسب سبب مغایرت با فساد در بستر مدیریتی کشور.
خیلی متشکرم از شما آقای یادگاری، دبیر محترم جنبش ادارت خواهی دانشجو. خداحافظ. آقای توانه برگردم به شما. اونطور که ما در مجموعه استراتژی های انقلاب اسلامی میبینیم که امروز هم مطرح نشده، موضوع اقتصاد مقاومتی است. جنبه های مختلفی رو نگاه میکنه. اتفاقا برای این کسانی که فکر میکردن که صرفا حضرت آقا موردشون از طرح مسائل اقتصادی صرفا مسائل پولی و اقتصادی کشور هست، در کنارش بلافاصله مسائل فرهنگی رو مطرح میکنن که هر دور کاملا مهم میدونن. فکر میکنید که چقدر مطالبه دانشجوی روی این موضوع میتونه بچرخه که در حقیقت ضمن قفلت نکردن از مسئله بسیار کلیدی و حیاتی فرهنگ برای جامعه انقلابی امروز ایران به فکر مسائل اقتصادی و درست پیاده شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که تشکل دانشجوی تو این حوزه یه سری فعالیت ها داشتن، ولی متاسفانه همین عبارت اقتصاد مقاومتی همچنان برای بخش زیادی از مردم و دانشجوها هم حتی گنگه. چرا؟ باز بر میگردم من به همون مسئله محوریم. به نظر من انقدر هر کاری آقایون دوست داشتن انجام بدن چسبوندن به این اسم اقتصاد مقاومتی متاسفانه که اصلا عبارت رو از مفهوم توهی کردن. یعنی این رهبر انقلاب نظرش در مورد اقتصاد مقاومتی چیه؟ سالهای سال تو فضایی که اسمش رو آقایون گذاشته بودن گشایش های پسابرجام، رهبری از اقتصاد مقاومتی حرف می زدن. چه کسی اون موقع به اقتصاد مقاومتی تو دولت و مجلس و قوه قضاییه ما واقعا فکر میکرد و کار میکرد براش؟ اقتصاد مقاومتی یعنی اینی که امروزی که جامعه ما دچار تحریم شده، ما راه هامونو برای مقابله با تحریم داشته باشیم. ما تولید فرض بکنید، حالا مثلا تو بحث بنزین خدا رو شکر به نظرم این اتفاق افتاد و ما تولید بنزینمون به حد نیاز کشورمون رسید، ولی تو تولیدات دیگه‌مون که بعد به این درماندگی نیفتیم که حالا تو همین برنامه قبلی من داشتم میشینم میگفتن که ما باید برای تهاتر کالا بریم دست به دامانه حالا کشوری مثل عمان یا کشوری مثل قطر بشیم. خب ببینید اینها کشورهایی نیستن که کشور بزرگی مثل ایران بخواد به اینها در واقع به نوعی نگم وابسته، ولی بالاخره بخواد با اینها در تعامل باشه برای تهاتر کالا. من واقعا فکر میکنم که اون اقتصاد مقاومتی که رهبری میگفتن با اون چیزی که مسئولین دولتی ما عمل کردند و هر چیزی از هر جا پیدا کردن چسبوندن بهش، زمین تا آسمون فرق داشت. من برگردم یه نکته ای عرض بکنم خدمتتون. تو بحث شفافیت که فرمودید، من حالا به صورت مستقیم میگید آقا یه راهکار، من راهکار میدم الان خدمت شما. هم تشکل های دانشجویی هم مردم تو حوزه انتخابی، ایام انتخابات مجلس امشب هم ثبت نام تموم شد. هر نماینده‌ای که میاد ثبت نام میکنه، اقلش نمیخوایم اموال داراییاشو ول کنید، من کاری به اون ندارم، مشخص کنه که هزینه انتخاباتی که انجام میده یک چه مقداره، دو اینکه از کجا داره تامین میشه. چون بعضن آقایون ببینید تو کل 4 ساله نمایندگی ما حساب کردیم
به روش تبلیغاتیش که کاری نداره.
نه اصلا من کاری به اون ندارم، میگم تو این مدت، تو این 4 سال حدود 1 میلیارد تومان حقوق میگیره از مجلس. بعد ما نماینده داریم که 3 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان مثلا پول داده به اینکه به مسئول بستن لیست ها که آقایشونو بذاره توی لیست.
درست.
خب این نشون میده که یه جای کار میلنگه و حتما سود دیگه ای براش داره که داره وارد این فضا میشه دیگه. خب
البته این مطلبی که شما میگید منو بیشتر میبره به این سمت که شاید انتظار عمومی جامعه این هست که وقتی میایم به سال 93 نگاه میکنیم و حضرت آقا بحث کرسی های آزادانشی رو مطرح میکنن، باید بپرسیم که جنبش دانشجویی و مجموعه نهادهای دانشجویی ما چقدر از این فرصت و کرسی های آزادانشی برای نقد این مسائل استفاده کردن و چقدر به سراغ استادان انقلابی و یا حتی در همین مجلس نمایندگان انقلابی و کارآمدی رفتن که بشه راه حل ها رو به افکار عمومی رسون برای انتخاب های درست، حمایت های درست و کنش های درست. آقای علی دهخان به ما پیوستن از دفتر تحکیم وحدت، از همین منظر هم با ایشون وارد صحبت میشم. سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. روز دانشجو رو بهتون تبریک میگم آقای دهخان و همه دانشجویان همراه شما. نکته ای که داشتیم با آقای توانایی را صحبت میکردیم رسید به جایی که برای کرسی های آزادانشی مطرح هست. ضمن اینکه خواهش میکنم قدری بلندتر بفرمایید چقدر این کرسی ها اگر به معنای واقعی و اخص خودش در دانشگاه های ما فعال میشد، جنبش دانشجویی و قاطبه دانشجویان ما که شوق خدمت کردن به کشور و دارای نظر و ایده های مختلف بودن، میتونستن در حوزه اقتصاد مقاومتی و مسائل مبتلا بهی که از ابتدای این برنامه بحث شد در این راه موفق بشن و راه حل ارائه کنن به کشور.
بسیار من در ابتدا خدا قوت میگم خدمت شما و تهیه کنندگان برنامه بابت موضوعی که انتخاب شده.
خواهش میکنم.
هر خصوص اهمیت کلی آزادانش خب در بیانات آقا مشخص جایگاهش و تشکل دانشجوی اتحادیه و اون دانشجو درک میکنن فضای در واقع جایگاه کلی آزادانش. حالا در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستری که میتونه شکل بگیره برای در آوردن ایده ها و فکر های ناب و برتر برای مبارزه با فساد، بعد بنده هم تشکر میکنه فرمایش شما رو و متاسفانه این لطمه خوردیم بابت در واقع فراموشی این بستر توسط مسئولین و نهادهایی که متولیش بودن و اون فضای در واقع فکری که توی تشکل دانشجویی وجود داره و همچنین در اساتید و میتونه در کنار هم دیگه باب گفتگو رو باز میکنه توی دانشگاه ناظر به مسائل اساسی کشور به گفتگو بشینن و بتونن راهکارا رو پیدا بکنن و در فضای علمی به راه حل برسن، متاسفانه الان وجود نداره این بسته و فکر میکنم باید در واقع ناظر به نقش هایی که وجود داره در واقع فراهم شدن فضای گفتگو صحبت بکنیم. این مسئولینی که در دانشگاه متولی این قضیه هستن و اساتید دانشگاه که میتونن به عنوان پیشران این قضیه کمک بکنن به تشکل دانشجو و این در واقع خاصی که همه مجموعه دانشجویی دارن با همه تیپای فکری که میکنن باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره و صدا و سیما و مجموعه های در واقع دولتی هم میتونن توی فضای رسانه‌ای به این مسئله کمک بکنن که بهتر و بیشتر شنیده بشه صدای دانشجو و دغدغه‌ای که دارن توی بحث مبارزه با فساد و بستری که شما فرمودین در مورد کرسی‌های آزادانشی.
آخه یه توانایی رو هم باشون صحبت کنیم، ولی با دوستان دیگر هم همینطور وقتی راجع به این کرسی ها صحبت میکنیم واقعا باید بپرسیم چقدر تونستن در جهت منافع ملی خوشدار برای یه پیشگیری از فساد یا انحرافاتی که در حوزه مدیریت اجرایی هست. بالاخره ما باید بپذیریم که ایران یه کشور پهناور و بزرگ و داره قدرت های متعدد بالفعل و بالقوه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است. بنابراین کارکردهای اینها نیازمند هوشمندی بسیارم هست. چقدر جنبش دانشجویی تونسته اون چرا که ما در فضای کلی جامعه ازش به عنوان عدالت خواهی، انصاف یا حتی اون چرا که بارها حضرت آقا به عنوان سیره علوی و نبوی خواستن و اتفاقا بارها هم گفتن جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت، عدالت اسلامی هیچ مبنا و فلسفه دیگری هم نداشته و بعد نسبت به این فلسفه هوشیار بود. جنبش دانشجو چقدر تونسته که در این مسیر باشه؟
ببینید ما در این که در واقع نقص عدم برگزاری کرسی‌های آزادانشی داشتیم، اما الحمدلله بسترهایی بوده همیشه که تشکل‌های دانشجویی، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها که محیط علمی دانشگاه که بپردازن به مسائل اساسی. همچنین فهم شد یک کاری کاملا درسته و ناظر به اون در واقع ایرادات که وارد هست که عدم برگزاری کرسی آزادانه چه خوب حد بسیاره، اما ناظر به اینکه ما در مورد مفاصل اقتصادی، در مورد عدالت، در مورد آرمان های اصلی انقلاب اسلامی چه کارنامه‌ای داشتیم، حالا از اتاقات بیانیه گام دوم اعلام میکنن که ما اون ایدئال و اون مسیری که تو ذهنمون بوده بهش نرسیدیم، اما قدم های خوبی برداشتیم. یک نکته که به نظرم نیاز هستش عنایت ویژه بشیم هست که ما در این بستر در واقع کرسی آزادانشی رو فراهم نشده که بحثا موضوع پخته بشه و تکستاری بشه و بتونه خروجی داشته بشه برای نهادهای مختلف جمهوری اسلامی، اما پژوهشگرده ها و اون مجموعه فکری که تو تشکل دانشجو دارن به مسائلی رسیدن. به طور مثال بخوام خدمتتون عرض کنم، ما خودمون داخل اتحادیه و در بحث فکری که داریم، در فضای فکری که داریم، رسیدیم به اینکه واقعا یکی از مسائل اصلی که ما داریم در موضوع مبارزه با فساد و تحقق عدالت این هست که متاسفانه نهادهای نظارتی ما در واقع محدود شدن به نهادهای نظارتی متمرکز، و ما باید بتونیم بسترهای جدیدی رو که در دنیا داره در کشورهای مختلف استفاده میشه فضایش رو باز بکنیم و توی نهادهامون هم بحث قانونیش در واقع جدی گرفته بشه، هم در واقع سامانه هایی که نیاز هست برای نظارت همگانی فراهم بشه، اون لایحه شفافیت که دولت متاسفانه اخیراً در واقع توی مجلس اخیراً که تقریبا چند ماهی که 6-7 ماهی که به مجلس ارائه دادن، متاسفانه اون بخشش که مربوط در واقع نظارت همگانی مردم برای مبارزه با فساد نادیده گرفته شده و اون سطح رو در واقع حذف شده، و باید حرف اندیشکده ها، پژوهشکده ها و نهادهای فکری که در تشکل دانشجویی هستن شنیده بشه توسط نمایندگان مجلس، توسط مسئولین دولتی، و همین بسترهای حداقلی که توی وجود داره و از کنانسابینتون و خروجی هایی که از اون بسترها در واقع ارائه میشه، این طرح ها و لوایحی که در مورد نظارت هم میزنیم، مبارزه با فساد و بسترها میتونیم فرانسه، باید واقعا شنیده بشه این حرفها و
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای دهخان از دفتر تحکیم وحدت که به پرسش من پاسخ گفتید. آقای توانایراد، خیلی کوتاه، زمان ما تقریبا رو به پایان هست، جمع‌بندیتون از اونجا که ما به عنوان مطالبه‌گری در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید چهار امسال میدونیم و اینکه خود دانشجوها واقعا برای اینکه این مطالبات ملی مردم و نیازهای امروز کشور بر زمین نمونه چه میتونن بکنن؟
خب ببینید، دانشجویان امروزی که من نشستم اینجا با شما صحبت میکنم، در بسیج دانشجویی، در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، در اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که 5 اتحادیه بزرگ دانشجویی کشورند، یک نهضت فراگیر مطالبه‌گری و مبارزه با فساد راه انداختند، و امیدوارم که در روزها و ماه‌های آینده اخبار بیشتری در این مورد بشنویم. کارهایی که کردن مثال‌های متعدد داره، ما هم در قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه‌مون همین بوده و کمکشون کردیم، و حالا به طور مثال همین اخیراً در مورد بحث افزایش مناطق آزاد که برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، تشکل‌ها ورود جدی کردن به همراهی رسانه‌ها، خدا رو شکر شورای نگهبان جلوی ماجرا رو گرفت که یک اتفاق
تجربه شدنی است.
بله،
یعنی تجربه شدنی است،
جایی نبوده که ورود بشود توسط تشکل دانشجو و اتفاق نیفته. من دو تا نکته دیگه به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض بکنم. یکی این که من از مردم خودم و از دانشجوهای محترم و هر کسی که صدای منو میشنوه خواهش میکنم که من بعد به دو تا مدیریت پشت کنن و به دو تا مدیریت نبگن. یک مدیریت بادی که منتظر اومدن باد برای رفع مشکلات شهر و کشوره، و دو مدیریت به من نگید مثلا خوابم میاد. مثلا فکر میکنم که این دو تا از مدیریت هاییست که بخش زیادی از مشکلات کشور به اونها بر میگرده. و یه حرف دیگه هم دارم، این که خواهش میکنم از صدا و سیما که واقعا فقط 16 آذر سراغ دانشجو نیان، یعنی خیلی اوقات دانشجو حرفای دیگه ای دارن و میتونن، اصلا شما میگید کرسی آزادانشی، شما بیاد بخش از کرسی آزادانشی رو پوشش بدید مردم بشنون، دانشجو علاقه پیدا بکنه. و این هم نکته آخرم گفتم، دو تا نکته ای نه یکی دیگه دارم. این که واقعا من فکر میکنم این عدم دادن مجوز به تجمعات قانونی و دانشجویی، چون دانشجو دوست دارن قانونگرا باشن بر اساس قانون پیش برن، این داره مردم و دانشجو رو به سمت بیقانونی هول میده. و من واقعا از مسئولین هم سوال دارم که مردم دردشون رو به کجا ببرن؟ بابا بس کنید، پاشید از پای سفره انقلاب. و واقعا فکر میکنم امروز روز و این شرایط زمانیه که زمان اومدن فرزندان ملت و کساییه که درد مردم و محرومی رو دارند. و خدمت شما عرض میکنم که هر کس با مردم نیست بدونه که یا خودش از صندلیش میاد پایین، یا انشالله مردم و دانشجوها و در واقع دردمندان جامعه از صندلی میکشنش پایین. هر کی با مردم نیست، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان ما هم از ابتدای برنامه برای ما پیام کوتاه فرستادن، از همه شما متشکرم. امشب تونستیم در این برنامه از تشکر مختلف اظهار نظر بگیریم. من هم شما و همه دانشجو دعوت میکنم که رادیو اقتصاد رو بشنوید، که طیف وسیع از دانشجو هم در اون اظهار نظر میکنن. خانم هاویان، شبتون بخیر، خداحافظ.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این ایکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران،
بهترین فرصت برای دیدار با برترین تولید کنندگان و برندهای پوشاک ایران. زمان 18 لقایت 21 آذر ماه. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 38A، 38B و 41.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.